أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در تنبيه اول از تنبيهات مسئله اجتماع امر و نهی بود. گفتیم که حاصل این تنبیه بیان حکم خروج از دار مقصوبه است. که خروج از دار مقصوبه چه حکمی داره؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که این بحث را تمام کردن، یه فرع فقهی دیگری را مطرح می‌فرماید. این یه فرع فقهی است که فقها در کتاب صلات این فرع را مطرح کردن. این بحث بحث اصولی نیست، این بحثی که الان وارد می‌شویم. این بحث یک بحث فقهی است، ولی چون مرتبط با مسئله اجتماع امر و نهی است، صاحب کفایه در اینجا بیان فرموده است. چی اون مسئله؟ حکم صلات در حال خروج، حکم صلات در دار مقصوبه، حکم صلات در دار مقصوبه. آیا این صلات در دار مقصوبه صحیح است یا این که صلات در دار مقصوبه باطل است؟ صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف 5 صورت برای این مسئله درست می کند و حکم هر کدام را جداگانه بیان می فرماید. صورت اولا می فرماید اونجایی که ما قائل به اجتماع امر و نهی بشویم، بگیم اجتماع امر و نهی هیچ اشکالی ندارد، قائل به جواز بشویم. می فرماید اگر قائل به جواز بشویم، در اینجا صلات در دار مقصوبه صحیح است مطلقا، یعنی چه به سوء اختیار باشد چه به غیر سوء اختیار باشد، چه وقت ضیق باشد چه این چه وقت سعه داشته باشد. اگر تکرار می کنند، اگر قائل به اجتماع امر و نهی شدیم، بگیم اجتماع امر و نهی هیچ اشکالی ندارد، صلات در دار مقصوبه صحیح هست مطلقا، چه قصبش به سوء اختیار باشد چه لا به سوء الاختیار باشد، چه این که در سعه وقت باشد چه این که در ضیق وقت باشد. این صورت اولا که تمام شد. و اما صورت ثانیه، صورت ثانیه می فرماید اونجایی که قائل به امتناع بشویم و این قصب به سوء اختیار نباشد، قائل به امتناع شدیم، قصد سوء اختیار نیست، یعنی شخصی را زندانی کردن در یه خانه قصبی، با اختیار خودش قصد نکرده، یه ظالمی او را در یه خانه قصبی حبس کرده، این الان به سوء اختیار که نیست، صاحب کفایه میفرماید. این صورت دوم حکم صلات چیه؟ میفرماید اینم صحیح هست، اینم صحیح هست مطلقا، یعنی چه به واسعه وقت باشه چه به زیغ وقت باشد، هر چی باشد صلات او صحیحه. اینم شد صورت چندم. و اما صورت ثالثه، صورت ثالثه، قبل از این که این صورت ثالثه را بگیم یه مطلبی مقدمه کوچکی بگیم. این صورت ثالثه خوب مسئلهش انشاءالله روشن میشه. و اون مقدمه این است که در باب نماز روایات داریم و فتوای فقها هم همین است که نماز نافله در حال حرکت اشکالی نداره، نماز نافله در حال حرکت مانعی ندارد، یعنی شما می توانید مثلا فرض بفرمایید نافله ظهر را دارید میرید به طرف مسجد که نماز ظهر بخوانید، اذان را گفتن میخواهید برید به مسجد، تو راه که دارید میرید می توانید نوافل را بخوانید، توجه فرمایید، ولو پشت به قبله باشد، ولو به هر کیفیتی باشه. نماز نافله با فریضه فرق میکنه، نماز فریضه حتما انسان باید استقرار داشته باشه، ولیکن صلات نافله هیچ کدام از اینها معتبر نیست. در حال راه رفتن نماز را میخوانید، به رکوع که رسیدید ایمام میکنید، سرتون یه مقدار خم میکنید،
به سجده که رسیدی سر را بیشتر خم میکنی، توجه فرمودی. ولو اختیارن ها، ولو اختیارنی میتونید به مسجد همینطور بخوانید، ولی این را البته بهتره که انسان بره در مسجد و اونطور بخوانه ها، اما اشکالی نداره که صلات نافله در حال حرکت انسان بخوانه، ولو این که رو به قبله هم نباشد، یعنی مسیری که میره پشت به قبله باشه، اشکالی ندارد. روایات متعددی داریم، فتوای فقها هم بر همین معنا هست. خب حالا که این نکته روشن شد، بیاییم در سورت سوم. کلام ما در این بود که نماز در دار قصبی آیا صحیح هست یا باطل. صاحب کفایی ما هست سورت ثالثه، اونجاییست که قصب به سوء الاختیار باشه، قصب به سوء الاختیار باشه، ولیکن این قاصب در حال خروج وقتی که داره خارج می شود از دار قصبی نماز نافله را بخوانه، فریضه نه نماز نافله، و ما قائل بشویم که خروج، دقت کنین، ما قائل بشویم که خروج از دار قصبی واجب است و حکم معصیت بر او جاری نمی شود. نظر شیخ انصاری تو مسئله قبلی در باب خروج 5 تا قول داشتیم دیگه. قول دوم قول کی بود؟ شیخ بود دیگه. میفرمود خروج واجب است، معصیت هم حساب. صاحب کفایه میفرماید صورت سومی میشه، شخصی به سوء اختیار قصد کرده، توجه فرمودی، ولیکن در حالی که داره خارج میشه، یعنی داره راه میره، نمازش را میخواند. و ما هم نظر شیخ را بگیم، بگیم ما نماز نافله دی بعد، ما هم نظر شیخ را بگیم، بگیم آقا این خروج واجب است ولا یجری علیه حکمال، خب این صلات صحیح می شود دیگه. چرا صحیح می شود؟ چون خروج واجب است، یعنی امر داره، نهی هم که ندارد، چون معصیت هم که حساب نمیشه، خب نمازش صحیح میشه دیگه. پس اینم صورت ثالثه. صورت رابعه، صورت رابعه می فهمد اونجایی که قصد به سوء الاختیار، خوب دقت کنید صورت رابعه را، قصد به سوء الاختیار باشد ولیکن زیغ الوقت است، آخر وقته دیگه، نماز الان میخواهد قضا بشود، و ما در باب امر و نهی غلبه بدهیم جانب امر را. در زیر دقت کنید ها، این قیود هر کدومش از بین بره فرق خراب میشود. یکی این که قصد چی باشه؟ به سوء، بگید با من، به سوء اختیار باشد، این یک. دوم زیغ الوقت باشه، آخر وقتی که یه نماز میخواهد قضا بشه. سوم ما غلبه بدهیم در اجتماع امر و نهی، غلبه بدهیم جانب امر را. صاحب کفایی میگه اینجا هم 100% صحیح است صلاتش، نمازش صحیح است. چرا؟ چون ما غلبه دادیم جانب چی را؟ جانب امر را دیگه. وقتی جانب امر را غلبه دادیم یعنی صلات نهی نداره. وقتی صلات نهی نداره خب صلات صحیح میشه دیگه. اینم صورت چندم شو. و اما صورت الخامسه، صورت خامسه میفهمد اونجایی که قصب به سوء الاختیار باشد ولیکن وقت وسعت داشته باشد، و ما غلبه بدهیم جانب امر را. دقت بفرمایید صورت خامسه چی شد؟ قصب به سوء الاختیار باشه، این یک. وقت چی باشه؟ واسع، اما اول وقته، حالا خیلی وقت داره همه، وقت واسع باشد. بفرمایی غیر سومش هم چی بود؟ غلبه بدهیم جانب امر را، یعنی با این قید. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف نظر نهاییش رو میگم چون یا یه بحثی هست، نظر نهاییش این است که این صلات هم صحیح هست، به سوء الاختیار فی ساعت الوقت مع غلبت جانب الامر، جانب امر غلبه بکنه. خب چرا این صلات صحیح هست؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید بطلان این صلات، یعنی در صورت خامسه، مبتنی بر یه مقدمه مسئله اصولی است که ما قبلا این را صافش کردیم. اون مسئله اصولی چیه؟ قبلا خوندیم اگر یادتون باشه، آیا امر به شیء نهی از ضد می کند یا نهی از ضد نمی کند؟ خوندیم دیگه این بحثش را قبلا. آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضد دارد یا اقتضای نهی از ضد ندارد؟ اونجا چی شد نظر صاحب کفایه؟ فرمود امر به شیء اقتضای نهی از ضد نمی کند. اگر مولا به یک چیزی امر کرد، معنای این امر نهی از ضد او نمی شود، نهی از ضد نمی کند. خب حالا که اینطور شد دقت کنید، صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این صلات در صورت خامسه بطلانش متوقف بر این است. اگر ما قائل بشویم امر به شی نهی از ضد میکند، این صلات میشود باطل. اما اگر قائل بشویم که امر به شی نهی از ضد نمیکند، این صلات میشود چی؟ خب چجوری اینجا با اونجا گره میخوره؟ صاحب کفایی اینطور میکنه، میفرماید چون وقت واسع است این قاصب دو فرد از صلات را میتواند اتیان کنه، یکی این که در خانه قصری نماز بخونه، یکی این که بره بیرون از خانه قصری، چون خودش به سوء اختیار آمده دیگه، یعنی مضطر که نیست میتونه از خانه بره بیرون. سعی وقته ها، اول وقته این شخص قاصب الان که اول وقته مخیر است بین چی؟ دو تا فرد از صلات، یکی این که نماز را در خانه بخونه. خب این نماز در خانه مشتمل بر مصلحت دیگه، چون گفتیم غلبه میدیم جانب چی را؟ بگید غلبه میدیم جانب امر را، و صحیح هم واقع میشه. این صلاتی که در خانه تو مفروض این است که غلبه دادیم جانب امر را. این یه فرد از صلات که میتونه در خانه بخونه، ولیکن یه فرد از صلات هم چیه؟ خارج خانه میتواند بخونه، چون هنوز وقت وسیعه، ضیق الوقت، یعنی از خانه قصری بره بیرون نمازی بخواند که این نماز مفسده قصر را چیه؟ نداشته باشه. حالا امر شارع به اون صلات تعلق میگه، چون اون اهم از اینه، اون صلات خارج از دار. صلات بیرون از دار چون مفسده قصر را ندارد، امر شارع به کدوم تعلق میگیره؟ به اون صلات بیرونی. اون صلات بیرونی با این صلات داخل خانه قصری با هم ضدن، یعنی اگر اون را بخواند دیگه این نمیشود، اگر این را بخواند اون نمیشه دیگه. خب امر به شی، بگید امر به چی؟ صلات کجا؟ خارج خانه مقتضی نهی از چی میشه؟ صلات، بگید صلات داخل خانه میشه دیگه، چون این دوتا با هم ضدن، نماز بیرون با نماز تو با هم ضدن. اون را بخواند دیگه این معنا نداره، این را بخواند دیگه اون معنا نداره. پس بناءً علی هذا مسئله ما گره میخورد به اون مسئله، آیا امر به شی نهی از ضد میکند یا امر به شی نهی از ضد نمیکند. صاحب کفایی میاد، چون نظر ما این شد که امر به شی نهی از ضد، پس این صلات داخل خانه، شما با من بگید صلات داخل خانه نهی دارد یا ندارد؟ ندارد. پس صلات داخل خانه نهی ندارد. البته دقت کنید نکات فرمایش صاحب کفایه، البته صلات داخل خانه امرم نداره، چون امر گفتیم مال اون صلات بیرونیه، این صلات داخل خانه امرم نهیم. خب پس چرا صحیح میشود؟ صاحب کفایه میگه چون مشتمل بر ملاک است. ما قبلا گفتیم صحت متوقف بر امر نیست، اگر بدانیم ملاک را داشته باشد همین کافی است، ملاک را داره. بنا ان علی هذا این صلات در دار مقصوبه صحیح میشه، چون فقط و فقط بطلان او متوقف بر این می شود که امر بشه بگید چه کار کند؟ نهی از ضد کند. اینو که گفتیم نیست، پس این صلات داخل خانه نهی ندارد، امرم ندارد، چون امر مال اون نماز بیرون از خانه است که مفسده قصر را نداره، این امر مال اونجاست، این صلات داخل خانه امر نداره، ولیکن نهیم نداره. حالا که امر نداره بفرمایید نهیم توجه فرمودید، خب چجوری این صحیح میشه؟ صاحب کفایی میفرد تمسکم بالملاک، چون میدانیم ملاک را داره، مفروض آن است که غلبه دادیم جانب امر را دیگه، یعنی ملاک را که بالاخره داره، این صلات داخل خانه قصری ملاک صلاتیت را داره. اگر چه شارع به او امر نکرده و به اون صلات بیرونی امر کرده، ولی بالاخره این صلات واجد الملاکه و وجود ملاک برای صحت عبادت کافی است، ما در صحت عبادت احتیاج به امر نداریم، همین که بدانیم ملاک داره همین برای ما کافی. بفرمایید. چی نداره؟ ببینید قبل از آنی که اون صلات بیرون را بخواند، توجه کنید یک صلات بیرونه، یک صلات در کجاست؟ یک صلات در داخل خانه. توجه فرمودید این صلات داخل خانه ملاک صلاتیت را دارد. به خاطر همینم با قصد با هم تعارض میکنن، و الا اگر این صلات هیچی نداشته باشه چه تعارضی با قصد داره؟ این صلات میشود یک عمل پوچ بیخوده. اینجا بحث اجتماع امر و نهیه، چون بالاخره اینجا این صلات یه چیزی داره که با نهیش الان با هم درگیر شده. و ما غلبه دادیم جانب امر را بر اون نه، توجه فرمودیم. بنا ان علی هذا، ولو در اینجا بر حسب ظاهر امری نیست، به خاطر اینکه اون اهم اونجا هست این امرش نیست، ولی صحابه کفایی فهمودن ملاک اجتماع امره این است که هر دوتا ملاک داشته باشه، یعنی هم قصد در اینجا ملاک داره ملاک مبغوض، و هم صلات در اینجا ملاک چی داره؟ غایت الام مولا به جهت وجود اون اهم دیگه به این امری نکرده، ولی نه به این معنا که این همون ملاک برای اجتماع امره نه کافیه، همین که بدانیم ملاک را داره، یعنی این مورد موردی است که ملاک داره، همین مقدار برای اجتماع امره کفایت میکنه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که پس بنابراین انشاءالله روشن شد، با هم مرور میکنیم یه جنبندی. صلات در دار مقصوبه چند صورت پیدا میکنه؟ 5 صورت. کدامش به نظر شما باطل شد؟ کدام صحیح شد؟ احسن، مرحبا. همه صور طبق فتوای صاحب کفایه صحیحه. البته محشین بزرگان در اینجا مطالب زیاد دارن ها، این فتوای صاحب کفایه که اگر ممکنه شما حالا به اوروه و جاهای دیگه مراجعه کنید ببینید همین فرق را در اونجا بزرگان چه فتاوایی دادن، نظرشون چیه. الان که شما متوجه شدید دیگه، صلات در دار مقصوبه این 5 صورت را پیدا میکنه و در جمیع این صور صاحب کفایه قائل به چی شده است؟ صحت شده است. یعنی جناب قاصد توجه فرمودید در خانه قصد، البته این روی مبنایی هست ها، اون مبنا از دستون نره، و اون این که این مبنا البته مبنای خلاف مشهوره، و اون مبنا این است که در اجتماع امران ما غلبه بدهیم جانب امرها، ولی خیلی ها مشهور برعکسن، مشهور در اجتماع امران غلبه میدن جانب چی را؟ نهی را. اون وقت اگر اونطور بشه قطعا دیگه صورت چهارم و صورت پنجم صلات چی میشود؟ باطل میشود. اگر غلبه بدیم طرف نهی را، اونجا دیگه این فتوای صاحبی چون خودشون تصریح کردن روی این مبنا، یعنی غلبه دادن جانب، ان شاء الله الان میرسیم همین امروز ان شاء الله وارد اون بحث میشیم که بالاخره در اجتماع امران غلبه بدیم جانب امر را یا غلبه بدیم جانب نهی را، این را تطبیقش کنیم ان شاء الله دیگه این بحث تمام میشه، میریم تنبیه ثانی به حول قوه الهی. بله واجب، فقط همون صورت سوم نماز نافله، بقیه همه نماز واجب. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لا یخفی مخفی نباشد انه شأن چنین است لا اشکال فی صحت الصلات، این صورت اولا، لا اشکال فی صحت الصلات مطلقا، مطلقا یعنی چه به سوء الاختیار چه لا به سوء الاختیار، چه فی ساعت الوقت چه فی زیغ الوقت، این مطلقا را دقت کنید. لا اشکال فی صحت الصلات فی الدار المقصوبه علی القول بالاجتماع، اگر ما قائل به چی بشیم؟ اجتماع امر و نهی بشیم، اینجا صحیح میشه. این صورت اولا. صورت ثانیه، و اما علی القول بالامتناع، اگر ما قائل به امتناع بشیم، فکذالک، یعنی لا اشکال فی صحت صلات مطلقا، کذالک یعنی این، البته مع الاضطرار الی الغصب لا به سوء الاختیار، اونجایی که این غصب به سوء اختیار نباشه اینم نمازش صحیح است. به سوء اختیار نباشه مثل که ظالمی کسی را حبس کرده در خانه غصبی، ظالمی را حبس به خواهی خودش نیامده، این نمازش صحیح است مطلقا، یعنی چه در سعه وقت باشد چه در زیغ وقت باشه. اینم صورت ثانی. صورت ثالثه، او معهو، یا معهو یعنی با سوء اختیار، به سوء الاختیار، ولکنها، صورت سوم، ولکنها یعنی لکن این صلات، وقعت فی حال الخروج، دقت کنید صلاتی که در حال خروج واقع می شود صلات نافله هست، صلات فریضه در حال خروج جایز، در حال حرکت انسان نمیتونه نماز واجب را بخواد مگر اضطرارا، مثلا فرض فرمایید که در روایت داریم نمازش دیر شده توی هواپیما، توجه کردید زیاد اتفاق میفته داخل هواپیما، پرواز در یک ساعتی است که عرضم به حضور شما که نمیرسه تا بخواد مثلا به مقصد برسه، وقت خارج میشه در اینجا همون داخل هواپیما، حتی الامکان گفتن رو به قبله بودن را اگر میتونه رو به قبله بودن را رعایت کن، در همون هواپیما در حال حرکت، یا ماشین فرق نمیکنه، اگر انسان نماز فریضه اون آخر وقت افتاده دیگه هیچ راهی براش وجود نداره، در حال حرکت چیه؟ میتواند اون نماز را بخواند، که نمیتونه از وسیله بیاد پایین، یعنی بشینه و رو به قبله باشه، در حال اضطرار، البته در حال اضطرار. ولکن در حال اختیار نماز نافله است که فقط میتواند انسان در حال حرکت بخواند. لذا ولکن نها میفرماید ولکن این صلاه وقعت فی حال الخروج، البته علل قول به کونهی، یعنی کون خروج، مأمورن بهی بدون اجراء حکم المعصیه علیه، یعنی علل خروج. معصیت نباشد این خور، امر دارد معصیت هم که خب پس صلات ما مشکلی نداره دیگه، چون امر را که داره معصیت هم که محسوب نمی شود. صورت چهارم، آمع غلبت ملاک الامر علی النهی مع ذی غلبه، یعنی قصد به سوء اختیار باشه ولی ما امر را غلبه دادیم بر چی؟ فهمه؟ و وقت هم چیه؟ بگید وقت چیه؟ مزیقه، بازم صلات صحیحه. اینجا هم صلات صحیح میشه. چرا صلات صحیح میشه؟ چون امر دارد، نهیم که ندارد در زیغه و. حالا صورت خامسه، اما صلات و فیها، صلات در دار مقصوبه، فی ساعت الوقت، اونجایی که قصبش به سوء اختیار باشه، غلبه بدهیم ملاک امر را، ولیکن وقت وسعت داره. خب این نماز صحیحه یا نه؟ فصحت و عدم صحت مبنیان علا عدم اقتضاء الامر به شیل نهی عن الزد و اقتضائهی، اقتضاء نمی کند امر به شیل نهی از زد را، اینجا صلات میشه صحیح. و اقتضائهی یعنی اقتضاء می کند امر به شیل نهی از زد را، اینجا صلات میشه چی؟ باطل. خب چجوری این مسئله به اون مسئله گره میخوره؟ خوب دقت کنید ها، چجوری اینا رو پیوند میزنه صحابه کفایه؟ دو فرد برای صلات درست میکنه صحابه کفایه، صلات داخل خانه، بگید صلات، این دوتا با هم ضد است. امرش آره میره رو اون صلات خارج خانه، چون او مشتمل بر مسئله قصد نیست، امر به او نهی از این میکنه. لذا میفرماید فان الصلاه فی الدار المقصوبه و ان کانت مصلحت این صلات غالبتا علی ما فیها من المفسده، غلبه میکند بر اون چیزی که فیها یعنی در صلات است، من المفسده. چرا غلبه میکنه؟ چون فرض این است که ما غلبه دادیم جانب چی را؟ جانب امر را دیگه، رو این مبنا داریم بحث میکنیم. الا انه، این نماز در دار مقصوبه اگر چه این چنین است، الا انه لا شبهه فی ان الصلاه فی غیرها، یعنی غیر دار مقصوبه خارج خانه قصبی بخواند، تضاد دوها ضد است. ها ضمیرها میخوره به صلات در دار مقصوبه، صلات در غیر دار مقصوبه ضدیت دارد با اون صلات در دار مقصوبه. بنا انا علا انهو، بنابراین که لا یبقا مجالون، باقی نمیماند مجالی، ما اهداهما، اگر یکی از این دو نماز را بخواند، لل اخرا، دیگه مجالی برای دیگری باقی نمیماند، چون تکلیف ساقط میشه دیگه. وقتی که تکلیف ساقط شد دیگه اون دیگری مجالی ندارد. مع کونها، با بودن اون ضمیر را دقت کنید، کونها ضمیر میخور به کجا؟ صلات در غیر دار مقصوبه. مع کون اون صلات در غیر دار مقصوبه، اهم منها، اهمت از چی؟ صلات در دار مقصوبه. چون صلات در دار مقصوبه اگرچه امرش غلبه کرده، اما بالاخره ملاک و مفسده قصد درش چیه؟ وجود داره. صلات بیرون دیگه این مفسده درش وجود نداره. مع کونها، یعنی کون صلات در غیر دار مقصوبه، اهم از منها، یعنی از صلات در دار مقصوبه. چرا؟ لخلوها، خلو اون صلاتی که در غیر دار مقصوبه است، من المنقصت ناشئه، از اون مفسده ای که ناشی می شود اون مفسده، من قبله، قبل نخونید، من قبله اتحادها، یعنی اتحاد صلات معل غ. خب اینجا الان مبتنی بر این مسئله میشه که امر به شی نهی از زد می کند یا نه. لاکن نهوشن چنین است، عرفته عدم الاقتضاء به ما لا مزید علی. مفصل بحثش را گفتیم که امر به شی اقتضای نهی از زد نداره. حالا که اینطور شد، فصلاتو، پس بنابراین صلات فی الغصب اختیارن فی ساعت الوقت صحیحه، نماز در دار غصبی در سعه وقت این چی میشه؟ صحیح میشود. چون نه، بگید نهی داره یا نداره؟ نهی داره یا نداره؟ نداره دیگه، چون نهیش از همین بابه که امر بشه اقتضا نهی از زد، ما هم که این گفتیم صحیح نیست. پس این صلات نهی؟ خب بفرمایید امر چطور؟ امر داره یا نداره؟ امر داره یا نداره؟ ندارد، چون گفتیم امر به اون نماز بیرون از خانه قصبی تعلق، او اهمه، او بهتر امر رفته روی. پس این امر، پس چجوری صحابه کفایه میگه صحیح است؟ احسن تمسکن بالملاک، چون بالاخره این صلات ملاک را که داره، چون قبلا گفتیم اصلا مسئله اجتماع امر اونجای مطرح میشه که هر دوتا چی داشته باشن؟ ملاک داشته باشن. لذا میفرماید صحیحتون و ان لم تکن، ضمیر لم تکن میخواد به کجا؟ صلات فی دار المقصوبه. و ان لم تکن صلات در دار مقصوبه مأمورن بها. اینا رو دقت بفرمایید ها، اینا از ذهنتون نباید بره بیرون. چرا این نماز مأمورن به نیست؟ دلیلش را گفتیم. چرا این نماز با اینکه امر ندارد صحیح است؟ بازم دلیلش را گفتیم. اینها باید در ذهنتون، اینا هیچ کدوم تو کتاب نیست، در ذهنتون انشاءالله باید بماند و بعدا انشاءالله موقعی که میخواید این عبارات رو مطالعه کنید اینها مرور بشه در ذهنتون و گیج نشید که اینجا چجوری شده که این نمازی که امن نداره ولیکن چیه؟ صحیحه. انتهى الكلام فی التنبیه الاول من تنبیهات مسئلت اجتماع الامر و نه یقع الکلام به حول الله و قوته فی التنبیه الثانی. این تنبیه دوم موضوعش چیه؟ اول ما موضوع این تنبیه دوم را بگیم. موضوع تنبیه دوم بحث در غلبه دادن جانب امر بر نهی یا غلبه دادن جانب نهی بر امر، همون که خیلی بحثش را تا به حال گفتیم. آیا در مسئله اجتماع امر و نه جانب امر غلبه می کنه یا جانب نهی غلبه می کنه؟ این بحث الان، این تنبیه دوم همش مال همین معنا هست. فقط یه نکته را باید دقت بفرمایی و اون که بحث غلبه دادن جانب امر بر نهی یا نهی بر امر بنابر قول به امتناع پیاده می شود ها. اگر ما قائل به اجتماع شدیم مثلا این بحث نمیاد، چون اجتماعی میگه هر دوتا وجود دارن، هم امر است هم نه. امتناعی هست که میگه این دوتا با هم جمع نمیشه، یکی باید باشه. حالا این یکی کدام باید باشه؟ این بحث غلبه دادن جانب امر بر نهی یا برعکس فقط و فقط علل قول به امتناع است و الا علل قول بالاجتماع هیچ مسئله نداره، هر دوتا با هم موجودند و لا مانع، لا مانع من تحققهما. امتناعیه که میگه این دوتا در یه جا جمع نمیشه، یکی باید باشه. حالا ما باید تعیین کنیم که کدام باشه، امر باشه بفرمایی یا چیه؟ نهی باشه. خب حالا که این مقدم روشن شد، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف قبل از آنی که وارد اصل بحث بشود یک مقدمه خیلی خیلی مهمه ای را بیان می فرماید. تمام مطالب گذشته متوقف بر این مقدمه است و اون مقدمه این است که مسئله اجتماع امر و نهی، این را قبلا براتون گفتیم ها، مفصل هم گفتیم، حالا بگم الان می بینید یادتون میاد، مسئله اجتماع امر و نهی آیا از باب تعارض است یا از باب تزاحم؟ اجتماع امر و نهی آیا از باب تزاحمه یا این که از باب چیه؟ ممکنه شما بگید خب چه فرقی میکنه؟ حالا از باب تعارض باشه یا از باب تزاحم باشه چه فرقی میکنه؟ در هر حال این دوتا با هم جمع نمیشه. قلنا نه، خیلی خیلی فرق است. حالا انشاءالله روشن میشود. بعد اشکالاتی که بر شیخ وارد شده از همین جا ناشی میشه. شیخ مانحنفی را میرسیم انشاءالله فرمایشاتشه، مانحنفی را از باب تعارض گرفته توی مشکل افتاده، صاحب کفایه از باب تزاحم میگیرد و بر جناب شیخ اشکال میکنه. خب حالا اول باید این حل بشه. این بحث را در مقدمه دهم از مقدمات بحث اجتماع امر صافش کرده ایم، ولیکن صاحب کفایه اینجا دوباره اعاده میکنه. البته اونجا خیلی مفصلتر بود ها، اینجا خیلی جمع و جورتر، ولی بیان میفرماید. برای اینکه این بحث خوب روشن بشه، ای کاش صاحب کفایه این مطلبی که ما الان میگفتیم بیان میفرمود ولی بیان نفرموده. و اون مطلب چیه؟ تعریف تعارض، تعریف تزاحم، آثار تعارض و آثار تزاحم. اینها باید تعریف بشه، اینها باید روشن بشه. صاحب کفایه از اول گفتن آقا مسئله اجتماع امر از باب تعارض نیست بلکه از باب تزاحم است. خب گیج میشه طرف، خب این تعارض و تزاحم چی هست؟ چه فرقی با هم داره؟ این مهمه که در مانحنفی مسئله روشن بشه. حتی تعارض ماهو، حتی تزاحم ماهو. خب حالا تعارض چه اثری دارد؟ تزاهم چه اثری دارد؟ خب حالا ما این کار را می کنیم که انشاءالله تکمیماً للفائده مسئله خوب روشن بشه. بریم سراغ تعارض. تعارض چیه؟ فرمودن تعارض عبارت است از تزاهم دو دلیلی که یقین داریم یکی از اینها حجت نیست و باطل است. تعارض عبارت است از تنافی دو تا دلیل، دو تا دلیلی که یقین داریم که این دو دلیل احدهما باطل است، یکی از این دو تا دلیل چیه؟ باطل است. اینو اسمشو میذاریم چی؟ تعارض. خب تزاهم چیه؟ فرمودن تزاهم عبارت است از تنافی دو شیعی که میدانید. دقت کنید همینجا فرق بین تعارض و تزاهم همینجاست. تعارض بین دو شیعی که میدانیم هر دو دارای ملاکن ولی مکلف قدرت جمع این دوتا را ندارد. عنایت بفرمایید. تعارض اونجایی است که میدونیم احدهما باطله. تزاهم اونجایی که میدانیم هر دو صحیح هست ولی من قدرت جمع بینهما را ندارم. مثال میزنیم تا خوب روشن بشه. مثال تعارض مثل چی؟ مثل این که فرض کنید یه روایتی میگوید در عصر غیبت روز جمعه نماز جمعه واجب است. یه روایت دیگه میگه عصر غیبت روز جمعه نماز ظهر واجب است. خب الان اینجا ما یقین داریم که یکی از اینها باطله. چون در ظهر روز جمعه ما دوتا تکلیف که ندار، دوتا نماز که نباید بخوانیم. یقینا یکی است. حالا یا نماز جمعه است یا نماز ظهر است. دوتایی با این میگن تعارض. دوتا دلیل با هم تنافی دارن، یقین داریم احدهما باطل. اما تزاهم کجا؟ تزاهم مثالش رو دارم میگم ها. مثال تزاهم مثال چی؟ غریقین. دو نفر دارن غرق میشن. همین این طرف ملاک داره، همین این آقا، یکی اسمش زیده یکی اسمش عمره. هم آقای زید مسلمان است هم آقای عمر انقاذ نفس محترمه، هر دوتا بر من واجب است. ولیکن من قدرت بر جمع بینهما را ندارم. برم سراغ زید، عمر هلاک میشه. برم سراغ عمر، زید هلاک میشه. اینو بهش میگن باب تزاهم. پس فرق اساسی باب تزاهم با باب تعارض این است که در باب تعارض احدهما ملاک داره و دیگری قطعا ملاک نداره. ولیکن در باب تزاهم چیه؟ بگید با من. در باب تزاهم چیه؟ این یه فرق. بذارید یه فرق دیگر را هم بگویم. یه فرق دیگری را هم براتون. همیشه باب تعارض به مرحله تشریع و به شارع برمیگرده. یعنی کار دست شارع است. ولی در باب تزاهم، تزاهم مربوط به فعل مکلف است. مکلف قدرت ندارد، ربطی به شارع ندارد. شارع جعلش را کرده، رفته دنبال کار خوده. مکلف است که در مقام تزاهم مربوط به مقام امتثاله، ولیکن تعارض مربوط به مقام تکلیفه، نه به مقام تعارض اصلا ربطی به امتثال ندارد. ولیکن تزاهم مربوط به مقام الامتثال میشه. خب حالا که تعارض و تزاهم روشن شد، عزیزان بریم سراغ آثارش. این مهمه. آثارش اینجا خیلی مهمه. آثار تعارض و تزاهم چیه؟ اینطور فرمودن در باب تعارض ما باید برویم سراغ مرجحات سندی، ببینیم سند این دوتا روایت که با هم تعارض داره سند کدام قوی تر است، کدام موافق با شهرت است، همون چیزی که در روایات آمده. همیشه در باب تعارض احد و طرفین را که بر دیگری میخوام ترجیح بدیم میریم سراغ چی؟ بگید با من، مرجحات سندی و اون بساط هایی که ذکر شده. ولیکن در باب تزاهم ما باید بریم سراغ چی؟ اقوا ملاکن، اونی که ملاکش قوی تر ولو سندش ضعیف تر باشه. ولو سندش، اینجا بحث تزاهم رو ملاک است، اصلا کاری به سند نداره. فرق باب اثرشون این میشه ها. در باب تعارض، البته آثار دیگر هم داره، حالا صاحب کفایه اینجا را بیان میفهم. در باب تعارض ما به سند کار داریم، ولی در باب تزاهم به چی کار داریم؟ به ملاک کار داریم. اقوا ملاکنه. دو نفر دارن غرق میشوند، آقای زید و آقای عم، ولی یکی عالم مرجعه یکی نه انسان عادیست. اینجا الان وظیفه شما چیه؟ عقل میگه چی؟ میگه برو اقوا ملاکن اون مرجع را نجات بده، که اگر او را نجات دادی صدها و هزارها نفر مقلدش توجه فرمودی از وجود او استفاده میکنه. این حالا آدم عادی اگر از دنیا بره خودش به تنهایی دیگه، ولیکن عالم با اون مقامی که دارد، توجه فرمودی، اون عالم با اون مقامی که دارد، عالم ينتفع بعلم افضل من 70,000 عابد. امام باقر فرمود عالمی که مردم از علم او استفاده کنن از 70,000 عابد ارزشش بیشتر است. توجه فرمودی. خب این اقوام لاکن اینجا میشه. خب حالا که این مطلب از طرف ما معلوم شد، بیام سراغ فرمایش صاحب کفایه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید مسئله اجتماع، خوب دقت کنید، مسئله اجتماع امر و نهی میفرماید از باب تزاحم است و از باب تعارض نیست، و این مسئله اجتماع امر و نهی که از باب تزاحم است چهار صورت پیدا میکنه. این صور اربع را دقت کنید، چهار صورت پیدا میکنه. یک، صورت اولا میفرماید اونجایی که ما احراز کنیم که امر یا نه کدامشون اقوام لاکن هست، چون اجتماع امر و نهی دیگه، مثلا امر میگه سله، نه میگه لا تقسم. صورت اولا اونجایی است که ما احراز کنیم که امر اقوام لاکنه، یا مثلا احراز کنیم که چیه؟ بگید نه اقوام لاکنه. در اینجا که تکلیفمون روشنه، صاف میریم طبق همون اقوام لاکنه، چون از باب تزاحم دیگه، اجتماع امر و نهی از باب تزاحم، میریم سراغ همون اقوام لاکن، همون را میجینیم و کار ما تمامه. این صورت اولا. صورت ثانیه میفرماید اونجایی که احراز اقواییت نکردیم، احراز نکردیم. این دوتا میفرماید، این دوتا یعنی دلیل امر با دلیل نهی با هم چی میکنه؟ میفرماید تعارض میکنه. اگر ملاک را احراز نکردیم ها، اگر احراز کردیم که کردیم، اگر ملاک را احراز نکردیم، این دوتا با هم چی کار میکنه؟ تعارض میکنه. یعنی دلیل امر با دلیل، میریم سراغ چی؟ میریم سراغ مرجحات باب تعارض، یعنی اقوا سندن را. خوب دقت کنید، اقوا سندن را میگیریم. وقتی که اقوا سندن را گرفتیم، به طریق ان، از طریق برهان انی پی میبریم پس همین اقوا ملاکنه، همین که سندش قوی تره پس همین هم اقوا ملاکن هست. از طریق انی ها، یعنی از چی به چی پی میبریم؟ از معلول به، چون وقت دقت کنید طریق ان را براتون توضیح بدم، چون وقتی که این احد و هما حجت شد، حجیت کشف میکند، پس این اقوا ملاکن بوده، همین اقوا ملاکن بوده. این هم شد صورت چندم؟ صورت دوم. خوب دقت کنید، میفرماید صورت سوم. صورت ثالثه میفرماید اونجایی که در اجتماع امر و نهی یکی فعلی باشه، یکی غیر فعلی باشه، یکی حکم فعلی باشه، مثلا بهش علم داریم، یقین داریم که این حکم هست، این حکم میشود فعلی، یکی دیگه غیر فعلی باشه، مثلا فراموش کرده، قصب را فرض کنید فراموش کرد، فراموش کرده که اینجا دار قصبیه، وقتی فراموش کرد دیگه نهی از قصب الان از فعلیت چی میشه؟ ساقط میشه. میفرماید اینجا هم همونی که فعلی هست میگیریم، همانی که فعلی هست این را اخذ میکنیم. پس صورت ثالثه اونجایی شد که احدهما فعلی باشد و دیگری، بگید دیگری فعلی، خب اینجا هم همونی که فعلی هست میگیریم دیگه، این هم که معلومه. و اما صورت رابعه، میفرماید اونجایی که هر دوتا فعلی باشن، هیچ کدام هم اقوا سندن نباشن، اینجا چه کار کنیم؟ میفرماید اینجا تعارضان تساقطا رجوع به اصل عملی میکن، در این فرض رجوع به اصل عملی میشه، یعنی دلیل ام ساقط میشه، دلیل، بگید دلیل نهی هم چی میشه؟ ساقط میشه. اون وقت ما مجبوریم که به اصول اولیه رجوع کنیم. مرور میکنیم با هم یه بار دیگه این چهار صورت را. اجتماع امر نشد از باب چی؟ تعارض یا تزاحم. مرحبا، از باب تزاحم. چهار صورت دارد. یک، اونجایی که اقواییت احدهما یعنی امر یا نهی را احراز کردید، اینجا هیچ. صورت دوم که اقواییت را احراز، ولی یکی از اینها چی بود؟ اقوا سندن بود. از طریق اقوا سندن اقواییت ملاک را چکار میکنیم؟ در میانیم، باز به همون عمل میکنیم. صورت ثالثه اونجایی که این امر و نهی که اجتماع کردن احدهما فعلی باشد، دیگری فعلی، اینجا هم طبق حکم فعلی عمل میکنیم. صورت رابعه، اونجایی که هر دوتا فعلی باشن ولیکن هیچ کدام هم اقوا سندن نباشه، تعارضا تساقطا میریم سراغ اصل عملی. این تکلیف ما هست در باب اجتماع امر و نهی. حالا که امر و نهی از باب تضاهم شد، از اینجا به بعد صاحب کفایه تصحیح حسابی با مرحوم شیخ داد. مرحوم شیخ این باب اجتماع امر و نهی رو از تعارض گرفته و یه فتوایی داده. ببینید چقدر این بحث‌های اصولی در فقه مهمه. شیخ اجتماع امر و نهی رو از باب تعارض گرفته، یه فتوایی داده است. در کجا؟ در فقه. و بعد می‌رسیم ان شاء الله، مال بحث فرداست. مقدمه‌شو میگم که مطالعه کنید برای فردا ان شاء الله، عمری باقی باشه در حضور دوستان باشیم. ولیکن مرحوم صاحب کفایه چون اجتماع امر از باب چی میگیره؟ تضاهم میگیرد، به فتوای شیخ اشکال کرده. مفصل هم هست، یعنی شاید یک جلسه بحث ما را بگیرد این مسئله. فقط هنوز همش تو مقدمه هستیم ها، یعنی به اصل تنبیه دوم که غلبه دادن جانب امر بر نه یا نه بر امر، هنوز به اینجا نرسیم. فعلا این مقدمه را داریم طی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الثانی قد مر فی بعض المقدمات، اما مقدمه دهم، انهو شأن چنین است، لا تعارض بین مثل خطاب سله و خطاب لا تقصب علل امتناع. تعارض نیست، بفرمایید پس چیه؟ اگه تعارض نیست پس چیه؟ تضاهمه. لا تعارض بین اینها، تعارض دلیلن به ما دلیلان حاکیان، این تا از باب تعارض دو دلیل نیست. کی قدم الاقوام هما دلالتن او سندن، تا این که اقوا دلالتن و سندن، چون این اقوا دلالتن و سندن مال کجا میشه؟ تعارض میشه. پس چیه؟ بله انما هوه، هوه یعنی چی؟ اجتماع امر و نهی من باب تضاهم المؤثرین و المقتضیین. مؤثرین و مقتضی یعنی ملاک، تضاهم الملاک از باب تضاهم ملاک است. حالا که اینطور شد حکمش فرق میکنه. فیقدم الغالب منهما، مقدم می شود اونی که غلبه دارد، منهما یعنی من الملاکن، یعنی باید بریم روی ملاک دیگه، به دلالت و سند کاری نداریم. و ان کان الدلیل على مقتضى الاخر اقوى من دلیل مقتضاه، اگرچه اون دلیله، اون دلیلی که مال چیه؟ از عفو ملاکن هست، سندش قوی تر از این باشه. اینجا به سند کاری نداریم، در باب تضاهم ما فقط میریم سراغ چی؟ ملاک. هازا، البته این که گفتیم اقوا مقدم میشه صورت اولا، فی ما ازا احرز الغالب و منهما، اونجایی که احراز بشود اقواییت، غالب منهما یعنی من المقتضیین من الملاکن، و الا یعنی اگر احراز نکردیم کان بین الخطابین تعارض. اینجا بین خطابین یعنی خطاب امر و خطاب نه تعارض میشه. فیقدم الاقوى منهما دلالتا او سندا و به طریق الان، طریق الان یعنی برهان انی، یعنی از معلول پی به علت میبریم. یهرز بهی، احراز میشود بهی یعنی به این تقدیم اقوى سندا احراز میشه، ان مدلوله یعنی مدلول اون دلیلی که مقدم شده اقوى مقتضیا یعنی ملاکن. از طریق اقواییت سند احراز میکنیم چی را؟ اقواییت ملاک را. هادا لوکان، این حکمی که گفتیم مال اونجاییست که کان کل من الخطابین متکفلن لحکم فعلی، و الا، و الا صورت سوم ها، اونجایی که یکی فعلیه یکی فعلی نیست. و الا فلابد من الاخذ بالمتکفل لذالک، لابدیم که عقص کنیم به اون دلیلی که متکفل است لذالک یعنی لحکم فعلی، منهما یعنی من الامر و نه. چجوری میشه یکی فعلی بشه یکی غیر فعلی بشه؟ عزیز مثالش گفتم ها، چجوری میشه یکی فعلی بشه یکی غیر فعلی؟ اونجایی که نسیان، میرسیم بعدن، جهل یا نسیان بشه، کسی جاهل اصلا نمیدونه قصد حرام، مثلا تازه مسلمانه نمیدونه قصد حرام، یا این که نهاک را میدونه حالا فراموش کرده خانه خانه قصبیه. الان امر صلاتی، امر صلاتی چیه؟ فعلیه. نهی قصد چیه؟ غیر فعلی. اینجا میگیم آقا نمازت صحیح هست، همین اختلاف ما با شیخ همینجاست. در صورت جهل و نسیان صاحب کفایه میفهم نماز این آقا صحیح هست، کسی تو خانه قصبی جهلن یا نسیانن نمازش را، این نمازش صحیح، شیخ میفهم نخیر این نماز باطله. این هم آثار این بحث اصولی، ببینید در فقه چقدر با هم دیگه فرق میکنن. توجه فرمودید؟ لوکان، لوکان، ببینید وقت تمام، اجازه بدین. لوکان لذالک المتکفل لذالک یعنی حکم فعلی، منهما یعنی از اون خطابین، لوکان اگر بود، و الا، این و الا رو دقت کنید، و الا، یعنی اگر هر دوتا فعلی باشن و هر دوتا سندن با هم چیه؟ برابر باشن. و الا فلا محیس عن الانتهاء الى ما یقتضیه الاصول العملیه. یعنی این دوتا خطاب تعارضا، بگید با من تساقطا، چون اقوا سندن که وجود نداره، هر دوتا هم که فعلی اصلا، پس دیگه راهی نمیمانه. تعارضا، بگید با من تعارضا. خب نوبت میرسد به چی؟ والحمدلله.
صورت اول چی بود؟ در اون پنج صورت؟ صورت اول بعد
حکم صلات در دار مسئوله، اونجا میشه ما قائل به اجتماع بشیم. اگر ما قائل بشیم به اجتماع امر و نهی، نماز در دار قسم مطلقا صحیحه. یعنی چه به سوء الاختیار، چه لا به سوء، چه در صحیح و چه در زیر و، چون این صلات ما توجه فرمودید اگر چه نهی داره ولی امرم در کنارش.
صورت دوم،
صورت دوم اونجایی بود که قائل به امتناع بشی ولی به سوء اختیار نباشه، پس در اینجا هم باز نماز صحیحه.
از این صورت یه فرض دیگه هم داره، ما قبل از اینکه اصلا احراز منا بکنیم
ببینیم این دو تا خودشو فعلا رو بیده. همین که میگیم حکمیه، یعنی از اون بالا بیاد، این دو صورت، این رو این فرق داره، این دو صورت، یعنی صورت
که ما هنوز احراز نکردیم،
همین تعارض این دو تا فعلیه دیگه، یعنی بر اساس این که هر دو تا فعلی باشه یا بالاییه یا پایین. اگر هر دو تا فعلی نبیه که فعلی بیاد که این میشه دیگه.
بعد شد و اصلا این آخر سرمی خلا فعلی بود
به خاطر این که ببینید اگر هر دو تا فعلی باشه، خب هر دو تا فعلی باشه، اقوام لاکن رو هم احراز نکردیم، سند اقوام سندن هم نیست. خب این که تعارض اتصال هر دو فعلی باشه، هر دو تا فعلی،
یعنی همیشه اول باید ببینیم جفتش فعلی هست یا نیست. اگر فعلی بود، یک احراز ملاک میکنیم اقوام لاکن، دو احراز تأثیر میکنیم، حجیت سندی میکنیم، به طریق این میفهمیم که
درود
مراک این یکی بیشتره، بعد ولا تساقط ها این سراغ اصل عملی. یه مورد فقط میمونه که یکیش فعلی باشه و یکیش نماشه کنه که بودنش باشه،
همین
خیلی فرق شد با اون چیزی شما فهمید.
نه
یالا شاید ماهش رو اینجا فرمید،
نه دیگه ببینید فرمایش صاحبی که ما هم همینه دیگه، فرمود اون آخر، یعنی بعد از
این دو دوتا یه چیز میخواد، یه چیز کنارش بچسبونیم که فرض اینه که این دوتا چیز باشه.
صاحبی که باید بعد از این فرمود بودن دیگه، این اولی که فرمودن، دومی رو فرمود، فرمود هازا اذا کان کل من الخطابه متکفلا لحکم فعلی، یعنی این دوتا که گفتیم بر این اساس دیگه خوندیم که عبارت دیگه
نه تو عبارت دو